ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی تسلیحات شیمیایی سوریه توسط کارشناسان بین المللی آغاز شد. در حملات روز شنبه 10 تن از نیروهای مسلح عراق کشته شدند و پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان را آزاد می‌کند. کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از روز شنبه بررسی مدارک مربوط به جزئیات سلاح‌های شیمیایی رژیم سوریه را آغاز کردند. این سازمان بین‌المللی که مقر آن در لاهه است، مسئولیت نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه را به عهده دارد. همزمان چین خواستار اجرای هرچه سریعتر توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه شد. بر اساس این توافق، سوریه تا امروز شنبه مهلت داشت تا فهرست انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار مجامع بین المللی قرار دهد و در پایان این مهلت سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که گزارش اولیه رژیم سوریه را دریافت کرده است. ائتلاف ملی سوریه از نیروهای اصلی مخالف بشار اسد که با حمایت قطر شکل گرفته، روز شنبه پیشنهاد میانجیگری جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن جنگ داخلی در سوریه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این گروه که مقر آن خارج از سوریه است، جمهوری اسلامی ایران خود بخشی از مشکل توصیف شده است. این بیانیه در واکنش به مقاله روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده که در آن آمده بود تهران حاضر است زمینه گفتگو میان حکومت سوریه و شبه نظامیان مخالفش را فراهم کند. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است اگر رهبری ایران کارشناسان نظامی و جنگجویان خود را از سوریه خارج کند، کمک بیشتری به وضعیت است. مخالفان همواره تهران را متهم کردند که با فرستادن کمک‌های نظامی در جنگ داخلی میان بشار اسد و مخالفانش مداخله می‌کند. در پی حمله انتحاری به یک مرکز پلیس همراه با چند حمله دیگر در شمال عراق، دست کم 10 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس عراق اعلام کرد که در مرگبارترین حمله روز شنبه 4 بمبگذار انتحاری به یک مقر فرماندهی پلیس در شهر بیجی حمله کردند و 6 پلیس را کشتند. در این حمله 17 تن نیز مصدوم شدند. در یکی دیگر از حمله های روز شنبه، افراد مسلح به خانه های دو نگهبان زندان در روستایی در نزدیکی موسل حمله کردند و هر دو نفر را به ضرب گلوله کشتند. همچنین در شهر موسل در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای 2 سرباز کشته شدند. اما جک استرا 67 ساله بین سالهای 2001 تا 2006 میلادی وزیر خارجه بریتانیا بود. همون سالهایی که برنامه هسته‌ای ایران فاش و مذاکرات جامعه جهانی با تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد. در همین ارتباط جک استرا که اکنون نماینده پارلمان بریتانیا است، از تجربه همکاری با افرادی چون رئیس جمهوری ایران و وزیر امور خارجش، راه‌های پیشروی غرب و اشتباهات ایالات متحده آمریکا در سال‌های گذشته در گفتگویی که هانا کاویانی با او داشته گفته. این گفتگو رو میتونیم با هم بشنویم. اگر نظری در این باره دارید، میتونید نظرات خودتون رو با info@radiofarda.com در میون بگذارید با سردبیر رادیو. با هم بشنویم گفتگوی هانا کاویانی با جک استرا، نماینده مجلس بریتانیا.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای استرا، میخوام این گفتگو رو از صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آغاز کنیم. رهبر ایران گفته که قدم‌های بعدی باید در راستای آن چیزی باشه که اون نرمش قهرمانانه خوانده. به نظرتون منظور او چیست؟ آیا این صحبت رهبر ایران رو شعارگونه قلمداد می‌کنید یا یک رویکرد جدی می‌بینید؟
به نظر من در برخورد با دولت جدید در ایران باید قبول کنیم که شاهد رویکرد تازه‌ای از سوی رهبر ایران در قبال این دولت جدید هستیم. ما باید وضعیت رو آنگونه که می‌بینیم باور کنیم. انتخاباتی در ایران انجام شد که نتیجه شگفت‌انگیز برای مردم و مأموریتی بسیار سنگین برای دکتر روحانی در پی داشت. باید اشاره کنم که روحانی میانه روترین کاندیدای این انتخابات بود و بنابر تجربه شخصی من او فردی است که میشه با او کار کرد. فکر میکنم تایید دکتر روحانی توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات بدون توافق ضمنی رهبر ایران رخ نمیداد. حال رهبر ایران از نرمش قهرمانانه حرف میزنه، اصطلاحی که البته در بریتانیا کسی از اون استفاده نخواهد کرد، اما این امر از ارزش این سخن کم نمیکنه. به نظرم رهبران کشورهای غربی از جمله باراک اوباما و رهبران اروپایی باید این حرف رهبر ایران رو قبول کنن و بگن که اگر تمایل وجود داره پس برای مذاکره با دولت ایران بر سر میز بنشینن و موارد اختلاف از جمله موضوع هسته‌ای رو حل و فصل کنن.
اگه بخوایم کمی وارد جزئیات بشیم، قدرت‌های جهانی چگونه باید با ایران مذاکره کنند که شاید این مذاکره به نتیجه مثبت منجر بشه؟
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا رابطه خوبی با ایران داشتند. باید یادآوری کنم که ایران کمک‌های بسیار مفیدی به آمریکا و کشورهای متحد آمریکا برای برکناری طالبان از قدرت و روی کار آوردن حکومتی تازه در افغانستان کرده و همچنین تلاش‌های ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله نمونه‌هایی است که ایران ثابت کرده که چه توانایی‌هایی دارد. پرونده هسته‌ای ایران پرونده پیچیده است و به موازات اون ما شاهد تحریم‌هایی هستیم که برخی از اونها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بیشتر اونها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شده. اونچه که من در زمان تصدی وزارت خارجه بریتانیا می‌کوشیدم انجام بدهم این بود که راه‌های اعتمادسازی رو بین طرفین شناسایی کنم و شاید از بار تحریم‌ها بکاهیم. اما این را هم باید در نظر داشت که بازیگران بیرونی و در این مورد جامعه بین المللی همیشه می توانند بر سیاست داخلی یک کشور تأثیر بگذارد و من در اون زمان شاهد بودم که چگونه قدرت خاتمی به دلیل برخی تصمیم های نامناسب آمریکا تحت شعاع قرار گرفته بود. یکی از اونها گنجوندن ایران در یک گروه با حکومت های بسیار بدی چون کره شمالی و عراق با عنوان محور شرارت بود و من امیدوارم که چنین اشتباهی رو دوباره شاهد نباشیم. در غرب برخی دوست دارن این افسانه و داستان رو پیش ببرن که هیچ چیز در ایران تغییر نکرده، اما به نظر من این حقیقت نداره و در هر حال همیشه راهی ساده برای آزمایش این موضوع وجود داره. ما میتونیم وضعیت رو برای دولت جدید در ایران برای مذاکره تسهیل کنیم، دولتی که خواستار رویکردی متفاوت در مواجهه با غرب است.
سوال بعدی من درباره همین دولت جدیده. کسانی که شما تجربه همکاری با اونا رو داشتید، افرادی مثل حسن روحانی، محمد جواد ظریف که روزی مذاکره کننده یا سفیر بودند و امروز دولت جدید در ایران رو تشکیل دادند. آقای استرا، نظر شما درباره اونها چیست؟ آیا اونها افرادی با اراده قوی سیاسی هستند؟ جامعه بین المللی درباره اونها چی فکر میکنه؟
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیا یا هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع بینی هستند و مذاکره رو می فهمند. اونها مذاکره کنندگانی محکم هستند اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سختری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
منظورتون از سرسخت بودن چیست؟ افرادی مثل روحانی یا ظریف چگونه میتونن آدم های سختی در مذاکره باشن؟
در این باره حدس و گمان زنی نمی کنم. در هر مذاکره ای اگر طرفین بخواهند که به نتیجه ای دست بیابند، همه باید با موضوعاتی توافق کنند که به صورت یک جانبه شاید با اون موافقت نمی کردن. در نتیجه برای اینکه یک چیزی رو از روی میز بردارند، باید چیزی هم روی میز بگذارند و این شیوه ایست که برای همه مذاکرات باید در نظر گرفته بشه. دکتر روحانی و آقای ظریف این رو می فهمند. اونها دیپلمات‌های بسیار با تجربه‌ای هستند. دکتر روحانی در کارزار انتخاباتیش درباره تمایلش به عادی‌سازی روابط با غرب گفته بود. در نتیجه برنامه سنگینی داره و به نظرم غرب باید به او برای تحقق این برنامه‌ها کمک کنه. دکتر روحانی دلیور دت اجندا.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
موضوعی که در زمینه به نتیجه رسیدن گفتگوها از سوی برخی مطرح میشه اینه که مناقشه هسته‌ای تا زمانی که ایران و آمریکا مستقیم گفتگو نکنند حل نخواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید، این مناقشه با گفتگوی غیر مستقیم هم قابل حل شدنه. زمانی که ما سه کشور اروپایی با ایران گفتگو می کردیم، بخشی از مذاکره ما از جانب خودمون بود، اما بخشی از کار ما هم این بود که ببینیم چه موضوعاتی برای آمریکا قابل قبول هست یا خیر. نه به خاطر اینکه ما چاپلوسی آمریکا رو بکنیم، بلکه چون برخی چیزهایی که طرف ایرانی توقع داشت تنها از سوی آمریکا میتونست برآورده بشه. به هر حال آمریکا تحریم‌های اعمال کرده که یک جانبه است و در این حال هر شرکت یا بانک اروپایی را که با ایران مذاکره کنه تحت شعاع قرار میده. در نتیجه ما با آمریکا صحبت می‌کردیم و سعیمون این بود که به تدریج با ایران به توافق برسیم. مطمئناً اگر ایران و آمریکا مستقیم گفتگو می‌کردن کار خیلی راحت‌تر می‌شد. شکی نیست که آنچه که ایران بیش از هر چیز در پی اون هست، عادی‌سازی روابط با آمریکاست. اینکه چنین عادی‌سازی در یک مرحله یا چند مرحله رخ بده گمانه‌زنی است. احساس من اینه که چنین امری در دو یا سه مرحله رخ میده. سیاستمداران آمریکایی می‌خواهند ببینن پیش از هر گونه ارتباط مستقیمی واکنش‌ها در گفتگوهای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین 5+1 که خود آمریکا هم عضو اون هست چه خواهد شد.
آقای استرا، آیا تجربه در پرونده هسته‌ای شما رو به نتیجه درباره احتمال اهداف نظامی برنامه هسته‌ای ایران رسونده یا خیر؟
من فکر نمی کنم ایران برنامه نظامی احتمالی خودش رو آغاز کرده باشه. این هم گمان زنی خواهد بود، اما قضاوت من اینه که اولا اونها برنامه نظامی ندارند و دوم این که ایران می خواهد دانش نظامی شدن رو داشته باشه تا در صورت نیاز به تولید سلاح بپردازه، اما تا به حال ضرورت این کار رو احساس نکرده است. شاید بشود گفت شبیه موقعیتی که ژاپن در یک مقطعی داشت. این را میگم چون توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007 میلادی اعلام شده و از آن زمان تا به حال هم چیز دیگری منتشر نشد. اما در این حال ایران هم اونچه را که آژانس تقاضا کرده بود انجام نداده و همین موضوع است که همه مشکلات را به وجود آورده و به تحریم‌ها انجامیده است و این موضوعی که باید روشن بشه تا به وضعیتی عادی برسیم. اگر اونچه که رهبر ایران و دکتر روحانی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بارها تکرار کردند درست باشه، دستیابی به توافق نسبتاً آسان.
و سوال آخر من از شما اینه که با توجه به کمک ایران به آمریکا در افغانستان و پیشنهاد کمک در عراق که قبول نشد، شما موقعیت امروز ایران رو در موضوع سوریه چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا رابطه‌ای بین اینها می‌بینید؟ A lot of mistakes in the handling
of Iran were made by the West. من فکر می‌کنم که بسیاری از اشتباهات در مواجهه با ایران از سوی غرب انجام شده. مطمئناً اگر قدرت خاتمی اونطور که دیدیم تحت تأثیر وضعیتی که نو محافظه‌کاران آمریکایی پیش آوردند قرار نگرفته بود، شاید در این 8 سال گذشته شخص دیگری رئیس جمهور ایران بود. من فکر نمی‌کنم که ارتباط مستقیمی در این وضعیت کنونی وجود داشته باشه، اما اونچه که برای من مسلمه اینه که ایران باید بخشی از هر گونه راه حل برای وضعیت امروز سوریه باشه. این دو کشور همسایه‌های نزدیک به همی هستند، شیعیان زیادی در سوریه زندگی می‌کنند که ایران خودش رو در قبال اونها مسئول می‌دونه و مثل هر کشور دیگری که قدرت داره، ایران می‌تونه کارهای خوبی در منطقه‌اش انجام بده یا اینکه ضرر وارد کنه. این خوب نیست که درباره ایران یا نقش احتمالیش در وضعیت سوریه گلایه میشه. اون چه باید انجام بدیم دخیل کردن ایران در هر گونه گفتگو برای پایان دادن به بحران سوریه است. این واقعیتی است که ایران نفوذ زیادی در این منطقه داره. ایران در سوریه، عراق و لبنان نفوذ داره و ما باید مطمئن شویم که